آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
سینما.
خب دوستان عزیز، یک تنفس کوتاه کردیم، رفتیم و برگشتیم و ادامه گفتگومون با کمال تبریزی، کارگردان فیلم از رئیس جمهور پاداش نگیرید، همون پاداش سابق، اسم اصلیش همونه. جناب تبریزی، هدفتون از ساخت این فیلم، ساخت یک فیلم سیاسی با درمایه طنز که نبوده؟
نه، ببینیم، مثلا بحث سیاسی فکر میکنم توی این فیلم وجود نداشته، با درمایه طنز که طبیعتا بوده، ولی اینکه سیاسی بوده یا نه فکر میکنم که اصلا سیاسی نبوده، چون به هر حال ضمیر و بستر اتفاقی که داره توی قصه و فیلم میفته اصلا ربطی به سیاست نداره، ربطی به این معادلات سیاسی و نمیدونم اجتماعی اونجوری نداره، در واقع مربوط میشه به یک آینی که در یک دوره هر کدوم از ما ممکنه وارد اون گروه بشیم، وارد اون افرادی بشیم، جمعی بشیم یا زواری بشیم که دارن این آیین رو میخوان به جا بیارن. بنابراین فیلمه به نظر من اصلا شایبه سیاسی نداره، اگر چه ممکنه در فیلم یک شوخیای سیاسی هم شده باشه که در فیلمهای دیگه من هم شما اینو میبینید، ما ممکنه یه فیلم اجتماعی بسازم ولی یه جا بنا به موقعیتی که پیش اومده آدم یه تلنگر سیاسی هم بذاره.
در حقیقت شوخی با سیاست هست ولی برای فیلم سیاسی
اصلا ربطی به من موضوع سیاست نداره، موضوعش اصلا سیاست نیست.
خودتون تو این فیلم بازی کردید، گیریم شما اون موقع برای یک شخصیت دیگری بوده ولی الان تداعی کننده وزیر امور خارجه مون. خودتون فکر میکردین این تلاقی ایجاد بشه و بالاخره در یک بزنگاهی که الان توافق هسته‌ای هم میشه و فیلم شما یک جاهایی مربوط به همین موضوع هست و اینا، این تلاقی اصلا خودتون تصور میگه؟
طبیعتا نه دیگه، یعنی اصلا بعد اصلا برای خودم خیلی حیرت آوره، برای اینکه ما اون موقع یادمه که رفتیم پیش آقای آقازاده رئیس سازمان انرژی، رفتیم باشون صحبت کردیم، گفتیم ما توی این فیلم چون میخواستیم و میدونستیم که همچین شخصیت و نقشی یا تیپی توی این فیلم وجود داره، یه جلسه باهاشون گفتگو کردیم، گفتیم آقا ما یه همچین شوخی می‌خوایم شما بکنیم، اصلا عنوانش اصلا همینه ولی اسم شما رو نمیاریم، اما یه آدم نیست که توی سازمان انرژی اتمی معلومه و دائما دنبال اینه که یه جوری این مناقشاتی که توی این زمینه وجود داره یه جوری برطرف کنه. اون موقع هنوز بحث 5+1 نبود ولی یک مناقشه‌ای وجود داشت که خود شخص آقای آقازاده سفرهایی رو انجام میداد و میرفت و میباد و یادمه که خیلی هم تیز بود، یعنی خسته و چی بگن مشکل بود براش این کاری که داشت انجام میداد برای اینکه بتونه زمینه رو آماده کنه. اینقدر یعنی ما هنوز وارد تحریم ها و اینجور مشکلات نشده بودیم، اون لحجه هم که شما میبینید من دارم اونجا اصلا برای اینه که میخواستیم بگیم آقا این یه جورایی مربوط میشه به آقای آقازاده و رئیس سازمان انرژی اتمی. بنابراین حتی تمام تلاش چهره پردازمون آقای اسکندری این بود که سعی کنه مثلا یه جوری هیئت ظاهری منو شبیه آقای آقازاده بکنه از نظر مدل. آقای آقازاده موهاش سفیده و تقریبا تمام موها رو سفید کرده بود، حتی اون موقع هم اینجوری بودیشون. بنابراین ما فقط میرفتیم به اون سمت و این اتفاق کاملا یه امر تصادفی بوده، ولی خب خیلی جالبه که درست سر جاش قرار گرفته و این جالبیش اینه که این خستگی و تلاشی که تو این آدم هست، چون دائما تو سفره و هی با اینا یه جوری با سفر اینا تلاقی پیدا میکنه، هی داره میره و میاد برای اینکه بتونه یه جوری مناقشات حل کنه و یه قدمی برداره، یه قدم مثبتی برداره، کاملا به صورت تصادفی ارتباط پیدا کرده با این مذاکرات 5+1.
ولی شباهت عجیبه،
شباهت واقعا عجیبه، یعنی برای خودمونم خیلی عجیب بود که درست توی مقطعی حتی اجازه نمایش و اکرام بگیره که این اتفاق برای
درست. یه روایتی من در یکی از مصاحبهاتون خوندم که شما این فیلمو همراه با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور قبلیمون دیدید، میخوام یه بار دیگه این روایت رو برام بگین و نظر ایشون راجع به فیلم چی بود، چون یه بخشی از فیلم کاملا معلومه که یک شوخی ها و کنایه هایی حتی به رئیس جمهور سابقمون هم هست. این فیلمو وقتی با ایشون دیدید چه واکنشی داشتن؟
ببینید به هر حال ما سالهای سال مشکل داشتیم برای نمایش فیلم و میدونستیم هم که مشکل عمدهش و مقاومتی که شخص آقای شمعقدری به عنوان رئیس سازمان سینمایی میکنه به خاطر این شوخیایی که ما با وزیر کردیم، ولی منظورمون یه جورایی رئیس جمهور بوده، ولی منظورمون این فضای حاکم به هیئت دولت، خود شخص رئیس جمهور، روش و عمل کردی که توی به خصوص 4 سال آخر در واقع دوره ریاست جمهوری داشت. بنابراین این مانعی بود که سر راه ما بود و ما مطمئن بودیم که آقای شمعقدری و دوستانشون، همکارانشون توی وزارت ارشاد این نوع شوخی رو برنمی‌تابن و دوست ندارن که همچین شوخی مثلا فرض کنید با یه همچین مجموعه‌ای بشه. تقریبا تو اواخر رفتن آقای احمدی نژاد بود، این دیگه داشت دورشون به اتمام میرسید، همه هم توی اون مسئولین که توی وزارت ارشاد بودن داشتن دیگه دفتر دستکاشون رو جمع میکردن، آقای کریمی من پیشنهاد کرد که آقا بیا این دم آخری به جای اینکه این همه ما در واقع سعی کردیم که از آقای شمعقدری اجازه اکران این فیلمو بگیریم و ایشون اصلا یک بارم وارد مذاکره و گفتگو با ما نشد، اصلا نشد که بشینیم با هم صحبت کنیم رو در رو که ببینیم اشکال این فیلم چیه، و تقریبا همیشه جوابشون جواب منفی با یک نوع سکوت دائمی بود.
آخه ایشون یه مشغله دیگه ای داشتن، در حال لابی بودن که ما اسکار بگیریم.
بله، هم در حال لابی بودن که اسکار بگیریم، هم در حال این بودن که خانه سینما تعطیل بشه و درش بسته بمونه. بنابراین آقای کریمی من پیشنهاد کرد آقا بیا بریم یه بار خود اصلا رئیس جمهور نشون بدیم این فیلمو، نظر تو چیه؟ با اینکه من در طول این سالها واقعا هیچ کدوم از چی میگه دعوت‌هایی که از جانب مثلا از دفتر رئیس جمهور بود رو اجابت نکرده بودم و نپذیرفته بودم، خیلی از سفرها بود، خیلی از دوستان میرفتن ولی من ترجیح میدادم که نباشم و حضور نداشته باشم، گفتم اشکالی نداره بیا این لحظات آخر ببین اصلا من دلم میخواد عکس العمل ایشونو ببینم که چی جوری میشه نسبت به یه فیلمی که حالا یه جوری داره اون رو مورد نقد قرار میده، یا روش ها و عمل کرده شو در واقع شخصیت خودش که نبود، کلا روش و عمل کرده مورد نقد قرار میده. بنابراین آقای کریمی با یه تماس خیلی ساده، مثلا یه تماسی که با دفترشون گرفت، فکر کنم آقای شیخان تماس گرفت که تو بخش مثلا روابط عمومی یا مثلا بخش هنری بود، تقریبا تو فاصله کوتاهی فکر میکنم 2-3 روز بیشتر نبود به ما پاسخ مثبت دادم و ما فیلمو زدیم زیر بغلمون و رفتیم اونجا. توی جلسه‌ای بود که خب هم خود آقای احمدی‌نژاد هم چیز چی میگن همکارانشون و مشاورینشون، خیلی از افراد دیگه هم بودن و حضور داشتن، فیلمو نمایش دادن. یه سالونی بود اونجا که ما هم اتفاقا کنار هم دیگه درست نشسته بودیم، من اونجا نشستم کنار دستم سمت راستم هم آقای احمدی‌نژاد نشسته. فیلم شروع شد و بعد دیگه عکس فیلم کامل رو هم دیدیم دیگه، سانسور این که الان شما دارین می‌بینین نداشت. فیلم شروع شد و بعد دیگه از همون اول عکس العمل ها شروع شد و دیگه اطرافیان شروع میکردن یواش یواش خندیدن، و چون خیلی کسای دیگه هم وجود داشت، حالا عوان انصاری که حضور داشت، و همینطور که میرفتیم جلو درست اون لحظه هایی که معلوم بود ما داریم با وزیر شوخی میکنیم، ایشون یه لبخند میزد و برمیگشت به من میگفت که اینجا منظورت منم دیگه، وزیر که معلوم نیست کدوم وزیره، ولی اینجا داری در واقع میگی که من اینجوری هم، من بودم آره ما منظورمون دقیقا هم دیگه
شد. و اون بخشای وزیر هم چیزی الان ازش کم شده، یعنی که الان تو فیلم کامله؟
نه الان تو فیلم کامله،
بخشای
وزیره الان تو فیلم کامله.
فکر میکنید که این تأخیر 7-8 ساله ای اکران فیلم در بازخورد مخاطب هم تأثیر گذاشته؟ مثلا الان که فیلم رو میبینیم، حالا کاری به سانسورهاش نداریم، آیا شوخی هستش که بگین خب الان بعد 7-8 سال دیگه اون نمکش رو از دست داده و مخاطبی که الان داره فیلم رو میبینه شاید اگه 8 سال پیش میدید تأثیر دیگری میگذاشت و الان تأثیر دیگری داره؟
من فکر میکنم اینطوری هست، یعنی شما الان مثلا دوباره لیلی با من رو ببینی قطعاً عکسال عملی که نسبت بهش دارین خیلی متفاوته با اون لحظه ای که برای اولین بار و تو اون مقطع دید. قطعاً فیلم و همه فضایی که توش وجود داره مربوط میشه به درست اون نقطه اوجی که این کنتراست ها توی جامعه وجود داشته. یعنی الان شما مثلا فرض کنید یه شوخی با دولت آقای احمدی نژاد بکنین دیگه تأثیر چند نداره، برای اینکه دیگه تموم شده بود، دورش گذشته و معلومم نیست که دیگه دوباره به این زودی ها بتونه اون شرایط و فضا برگرده. دوره 8 ساله رو همه مردم تجربه کردن، یک شرایطی رو دیدن، دیگران هم دیدن، همه این دوره رو پشت سر گذاشتیم و واقعا هم تجربه کردیم و پشت سر گذاشتیم. یعنی الان دیگه به یه بدیهیاتی رسیدیم که دیگه تموم شده، اینا در پشت سر ماست، دیگه بر نمیگردیم. ممکنه به عنوان یه نوستالژی یا اینکه بگیم آقا یادتون مثلا اون دوره یه همچین اتفاقاتی میافتاد، این خب خیلی فرق میکنه تا اینکه شما تو درست در دل این حادثه باشین، یعنی لحظه ای باشین که این تناقضات وجود داره، این کنکاش ها و کنش های اجتماعی بین این که آقایا این کاری که داره تو جامعه صورت میگیره درسته یا غلطه. چون به هر حال طرفدارانی داشته دیگه، موافقین و مخالفینی داشته. الانه که دیگه در واقع اون آتش چی میگن سرد شده و دیگه تبدیل به خاکستر شده. اون موقع کوران و بحران مسائل اجتماعی بود و طبیعتا اگر این فیلم در زمان خودش به نمایش در میاد، یا حداقل میخوام بهتون بگم اگر در همون دوران دولت گذشته به نمایش در میاد، 100% عکس العمل مردم و مخاطبین و جذابیت شوخیایی که توش وجود داشت کاملا متفاوت.
پس میشه این نقدو به فیلم وارد دونست که فیلم تاریخ مصرف مشخصی داره؟
بله تاریخ داشته. به هر حال ببینیم این که هر فیلمی به نظر من یه تاریخ مصرف داره. تاریخ مصرف به چه معنی؟ به این معنی که به هر حال فیلمساز متأثر از اتفاقات، وقایع و چی میگن نوع برخورد و فرهنگی که توی جامعه حاکمه و این دائما در حال تغییر، بخصوص توی جامعه حاضر که سرعت بالایی داره توی این تغییر. شما ممکنه امسال یه فیلم بسازین و اگه سال دیگه اکرانش نکنی، یه سال فقط اکرانش عقب بیفته، یه دفعه اصلا میبینی که همه چی عوض میشه.
بعضی فیلم‌ها هستش که این تاریخ مصرف تعدادشون خیلی کمتره.
خیلی کمن تعداد اون فیلم‌ها. چون ببینید معمولا فیلم‌های اجتماعی که اینطور هستن، میدونی، یعنی فیلم مربوط میشه به اون لحظه تاریخی که توی جامعه وجود داره. و بعد اون لحظه تاریخی اگه تغییر کنه و عوض بشه، خب دیگه فیلم کارکرد خودش رو از دست میده، خاصیت خودش رو از دست میده. قبول دارم، به هر حال میخوام بهتون بگم که خیلی از فیلم ها هستن که میتونن جاودانه باشن، میتونن فیلم هایی باشن که ربطی به مثلا فرض کنید تاریخ اجتماعی نداشته باشن، ولی این میدونید از چه جنسیه؟ از این جنسه که مثلا یک دوره تاریخی بگذره. وقتی یه دوره تاریخی بگذره، حالا میتونه فیلم دوباره یک تجدید حیات بکنه، به خاطر اینکه تاریخ میتواند تکرار شود. من یه مثال واضح بزنم به شما. به هر حال رمان برباد رفته، خب کتابش کتاب خیلی معروفیه، فیلمش هم فیلم معروفیه توی تاریخ سینمای آمریکا، درسته؟ ولی من اخیراً خوندم که یک گروهی، یعنی اصلا یک جور چجوری بگم تدافع اجتماعی، مخالفت اجتماعی برای نمایش دوباره برباد رفته توی جامعه آمریکا شکل گرفته. یعنی ببینین الان زمانی است که رئیس جمهور آمریکا یه سیاه‌پوست و برباد رفته، علارغم همه بزرگیش، ولی فیلمی است که یک جوری نگاه چی میگن جانبدارانه داره نسبت به بردهداری و اصلا مخالفت داره با جنس سیاه پوست توی جامعه. این چی میگن؟ خب حالا دوباره میخوان این فیلمو نمایش بدن، اصلا دیگه کار کرده خودشو از دست میده. خب برباد رفته که اسکار گرفته، این همه در واقع تجلیل شده، الان داره رونده میشه.
خب ببینید ما در سینما اجتماعی خودمون یک سری فیلم ها داریم که وقتی بهشون مراجعه میکنیم میتونیم کاملا فضای اجتماعی اون برهه زمانی درشون
در
مثلا هنوز که هنوز اگر زیر پوست شهر رو ببینی میتونید فضای اجتماعی آمده. اون زمان آمده. یا مثلا گیلانه
آمده.
یا مثلا حتی سریالی مثل سریال شهریار. آیا پاداش از اون دست فیلم ها هستش که مثلا اگر 10 سال بعد 15 سال بعد ما برگردیم و دوباره ببینیمش، میتونیم رگه هایی از اجتماعمون رو داشت، میتونیم به واسطه این فیلم جامعه اون زمان، طرز تفکرش، نوع رفتار اون زمان رو درش تعریف کنیم و ببینیم؟
فکر میکنم 100% اینطوری هست دیگه. حداقل پاداش و یه سری مجموعی از فیلم ها که الان هنوز توقیفه، به نظر من اشاره اصلیشون به این دوره 8 ساله است. یعنی اینا به هر حال این دوره 8 ساله رو دارن یه جوری یادآوری میکنن، یا دارن چی میگن تدوینش میکنن، یا دارن چی میگن نمایشش میدن، ابرازش میکنن که اون بودگی همچین مقطعی به سر میبردیم.
توی چیدمان بازیگریتون آقای تبریزی، خب ما عمدتا داریم بازیگران با تجربه تئاتر رو میبینیم. فضای بازی بازیگران یک فضاییه که حالا در خود تمفیلم هم البته این موجوده، یک کاریکاتوری در بازی ها وجود داره. مثلا شخصیتی که آقای پسیانی داره بازی میکنه در مواقع عصبانیت صدای خشدارش رو یک بار نازک میشه، یه شخصیتی که خود حسن مرجونی داره بازی میکنه از همون ابتدا اون وجه کاریکاتوریش رو ما داریم میبینیم. اما این وجه کاریکاتوری در بازی بازیگران تو کلیت فضای فیلم ما نمیبینیمش. یعنی شاید درسته که موقعیت کمیک و جذابیه، یک آدمی به واسطه موقعیت اجتماعی و شغلیش در جایی قرار میگیره که اصلا باش تناسبی نداره، اما کاریکاتور نیست هنوز اون فضایه، ولی شخصیت ها دارن کاریکاتوری بازی میکنن.
بله.
این تناقض و این نقد خودتون اول میپذیرید؟ اگر میپذیرید چرا این اتفاق در اون فضا نیفتاده، در فضا سازی ما؟ و اگر نه ما چرا پس این جنبه کاریکاتوری فضا رو کمتر مشاهده
میکنید؟ ببینید، برای اینکه فضا اتفاقا یه فضای مقدسه، اصلا قرار نیستش که کاریکاتور بشه. آدم هایی که اومدن تو این فضا قرار گرفتن باید کاریکاتور بشن. و دلیل کاریکاتور شدن مال چیه؟ کاریکاتور یه جور قلوف توش وجود داره دیگه. این قلوفه اصلا مال جامعه ماست، مال زیاده روی و تند رویی که توی همین مقطع 8 ساله‌ای که بهتون اشاره کردم اتفاق افتاده و الان داریم ضربه هاشو میخوریم دیگه. اصلا حرف فیلم اینه، حرف فیلم اینه که آدمهایی که زیاد شلوغ میکنن، زیاد سر و صدا میکنن، توی یک موقعیت تظاهر و در واقع یه جور بدبستون دنیاوی هستن، اینا اگه بیان در یک همچین موقعیتی قرار بگیرن، سرانجام و پایانشون به خاطر این آیین و مراسمی که وجود داره همون پلان پایانیه که همشون یه جوری در کنار هم دیگه به یه مسالمتی میرسن و میتونن. یعنی میخوایم این رو بگیم که آقا علارغم همه دیدگاه 180 درجه‌ای که ممکنه توی جامعه وجود داشته باشه و این دیدگاه‌ها به شکل کاریکاتور و قلوف شده یه جوری تحمیل بشه به مجموعه فضای جامعه و باعث درگیری و تزاهمای عجیب و غریبی بشه بین آدم‌هایی که میتونن همکیش باشن، میتونن هم مسلک باشن، میتونن در کنار هم باشن، اینا میتونن هر کسی از زاویه دید خودش به این آیین نگاه بکنه، اما بتونن در کنار همدیگر، یعنی بتونن وجود همدیگر رو تحمل بکنن. میخوام بهتون بگم که اساساً شکل بازی که توی فیلم وجود داره و این قلوی که توش وجود داره مال روحیه و حس و حالیه که اصلا توی اون دوران بوده. یعنی هم فیلمساز دوچارش بوده، هم همه عوامل دوچارش بودن و هم همه با هم دیگه این رو احساس میکردیم و فکر میکردیم باید این اتفاق بیفته و فکر میکردیم که اگر در زمان خودش هم نمایش داده بشه خود مخاطب هم این روحیه رو داره و به راحتی همزاد پنداری میکنه و میپذیره که این اتفاق باید بیفته. ولی امروز قطعی است که همه چی عوض شده و ورق برگشته و ما اصلا داریم بحث چی میگن اعتدال میکنیم و بحث تدبیر میکنیم، اینایی که هیچکدومش وجود نداشته توی گفتگوی من و شما. الان در واقع رسیدیم به این نقطه که ما میتونیم حالا این گفتگو رو با هم دیگه داشته باشیم.
شخصیت قاسم از همون برخورد اول مشکل داره و یک جورایی مقابله داره میکنه. در ادامه متوجه میشیم دلیل این مقابله کردن رو و جزو اون معدود شخصیت هاییه که وجوه ضعیف و ضعیف این شخصیت رو داره تو روش میگه، روک کم داره بهش میگه. اما تو همون برخورد اول من متوجه نشدم چرا انقدر طرفه با مقابلش، چرا میره استران حمله ور میشه. خب ما اول باید یک چیزی ببینیم، حالا به یک واسطه دیالوگ که چرا اول راننده تو فرستادی اینجا، راننده نمیفرستن خودشون باید بیان، اینو شاید یک ذره بتونیم درک کنیم، ولی از همون برخورد اول این آدم مشکل داره با میخوام بگم دلیل این مشکل انقدر ریشه ای چیه که البته این مشکل بعداً به یک نیمچه رفاقتی تبدیل میشود.
ببینید شخصیت دیگه، شما الان هم متاسفانه دارین این مدل شخصیت رو.
خب اصلا اول با آدم دعوا داره،
از همون اول دعوا داره. آره، یعنی از همون اول به محض اینکه شما کوچکترین خطایی میکنین با شما برخورد میکنه. اصولا افرادی در جامعه هنوزم هستن و ما بیشترین ضربه رو لطمه رو از همین گروه میخوریم، از همین طیف میخوریم که نسبت به همه چی بر این بدبینی رو داره. یعنی اساسا فکر میکنن که جامعه یک جامعه منهدم شده است، یک جامعه در واقع کج و معوجیه که اینا رسالتشون و وظیفه‌شون اینه که این کجی رو صاف بکنن
به هر طریق،
به هر طریقی، با هر وسیله‌ای و حتی چیز در حد اینکه پشت به جامعه بکنن و هیچ جوری نتونن مجموعه و گروه‌های مختلف اجتماعی، اقشار مختلف اجتماعی که وجود داره رو یه جوری درکش بکنم و بتونم باهاش تعامل داشته باشم. همیشه برخوردشون برخورد اصطلاحا میگیم برخورد چکشی و
قهریه،
یعنی یه جوری با یه حالت زننده ای هم حتی روبرو میشه. ما نمونه و مدلشو داریم دیگه، خود وقتی مثلا اسم بیاریم همه فوری در واقع این رو باهاش تداعی معانی میکنن و خیلی زود متوجه میشن که منظور چیه. من برای اینکه این ویژگی وجود داره و خودشم میدونه که همه این رو میدونن و میدونم که اگرم اسم ببرم خیلی ناراحت نمیشه، میگم این نوع مثلا فرض کنید برخورد آقای سلحشو رو کلا با جامعه سینمایی ببینید، نه فقط هم سینمای داخل کشور، کل سینمای جهان اصلا آدم توش زندگی نمیکنه. یعنی از نظر ایشون ببخشید آدم ها اینا همه یه جور حیواناتی هستن که ما باید اینا رو تربیتشون کنیم و به محض اینکه باهاشون هم روبرو میشه همون برخورد چرکشی وجود داره و حاضر هم نیست کوتا بیاد.
به قول آقای میر کریمی یک بار در یه مسابقه گفتن یه قشری در جامعه ما هستن که اومدن تا از خدا حمایت کنن. یه قشری هستن که من از خدا حمایت کنم، حامی خدا
کاملا. یعنی خود اون آدمم در واقع این برخورده، میدونیم مثلا من از این برخورده تعجب بیش از اندازه اینه که اون آدمی که این برخوردو میکنه اگر دین و مذهب نداشته باشه، اصلا کاری ندارم چه دینی، اگه دین و مذهب نداشته باشه زیاد آدم تعجب نمیکنه. میگه آقا این اگه مثلا مارکسیست باشه میخوره تو عقاید و مثلا فرض کنید اعتقادات مارکسیستی که یه همچین برخورد چکشی وجود، ولی توی آدمی که ادعای مسلمونی داره اصلا کاملا تعجب آوره که چه جوری میشه یه آدمی اسم مسلمان روی خودش بذاره و بگه من مثلا به دین اسلام اعتقاد دارم ولی برخوردش با آدمای محیط و پیرامونش همچین برخوردی باشه. این برخوردی که آدم نمیفهمه و اصلا فضای فیلم ما رو یه همچین چی میگه اشخاصی تشکیل دادن که در این حال به تدریج همشون آروم آروم متوجه میشن که توی مسیری که قرار گرفتن باید این جور تعابیر رو و این جور نوع نگاه رو کنار بذارن و با نگاه سفید پوشه یک دست کنار بیان.
رفتی رفتیم خوشیت میکردیم اخم و تخمت رو بس من آوردیم بل نسبت جناب وزیر الان تو دفترشون هست.
دیدیش؟
کیو؟
من
آی صفایشون بودن، آی سلیم صفا
سعادتی قابندی
را مثل ازدواجه آدم خودش چی با خودش ازدواج نمیکنه چه
تکریم هر ماه وجود تاثیری در امور حتی تو دستشون
هست تکلیف دل من
چی
میشه؟ آقا چی میشه؟ تو میخوای آقای وزیر رو بکنیم تو
بیره سنگ دل قصیر
کجا؟
خیلی خوشحالم یه همچین مدیر وظیفه شناسی رو تو این وزارت خونه میبینم.
یک سری از سایت ها میگفتن که دیگه این ترفند قدیمی شده جواب نمیده، میخوام ببینم کمال تبریزی از این ترفند قصد داشته استفاده کنه. ترویج و تبلیغ این که این فیلم یک زمانی توقیف بوده برای فروش بیشتر،
من فکر میکنم که به هر حال اون کارکرد خودشو داره، اما این که ما گفتیم که این فیلم یه زمانی توقیف بوده، خب این واقعیت رو گفتیم
و ازش استفاده ابزاری تبلیغاتی بشه،
نه دیگه بالاخره ما این یا باید این اصلا اشاره نمیکردیم به این که خب درست نبود. یعنی اگر ما هیچ اشاره‌ای، مطمئن باشید شما اگه ما هیچ اشاره‌ای به توقیف 7 ساله این نمیکردیم، اون موقع قطعا یه استنباطای دیگه‌ای میکردم، فکر می‌کنم اون استنباط ناجور اون موقع شکل میگرفت. میدونی یعنی اگر ما چشم پوشی میکردیم از یه همچین واقعی و میگفتیم آقا مثلا چیزی وجود نداره یا اصلا بهش اشاره نمیکردیم، این بیشتر سوء تفاهم ایجاد میکرد تا اینکه به واقعیت رو بگیم آقا به هر حال زمان تولید فیلم مشخصه کی بوده و کی فیلم میتونسته آماده نمایش بشه و الان در واقع داره یه جوری به نمایش در میاد. به نظرم یه خورده بی‌انصافیه بخوایم بگیم که آقا این ما داریم از این استفاده میکنیم، چون یه واقعیت و حقیقتی است که همراه فیلمه و هیچ وقت نمیشه این توقیف 7 ساله را از فیلم
شبیه اون تیتر است که زمانی استفاده میشد که نمیدونم این فیلم رو نبینید که ترغیب کنن که اتفاقا برید ببینید. حالا بعضی هم این نقد رو عنوان میکردن که این فیلم توقیف شده است، یک زمانی خیلی خوب جواب میده چی بوده که توقیف شده بریم ببینیم چی بوده، ولی میگفتم به واسطه فروش بعضی از فیلم
نه ها. من فکر میکنم دلیلش این نبوده، یعنی اگر فیلم ببینید اولین وجهی که یک فیلم رو با استقبال مخاطب روبرو میکنه من معتقدم خود فیلمه، من معتقدم نه بازیگره نه تبلیغات نه اینکه توقیف بوده است، هیچ کدوم از اینا نیست، اینها موتور اصلی جذب مخاطب برای یک فیلم نیست. موتور اصلی جذب مخاطب فیلمنامه و خود فیلم، یعنی ساختار فیلم، به روز بودن فیلم.
پس اگر فیلمی نفروشه و مورد استقبال آنچنانی قرار نگیره، میتونیم نتیجه بگیریم بر اساس حرف شما موتور اصلی فیلم مشکل داره؟
بله حتما اینطوره.
و اگه فروش پاداش به اون چیزی که ایدئال شما بوده نرسد، بله، این تاثیر در همون
100% منتها این که این موتور کار نمیکنه دلیل داره. کار نکردن موتور دلیل داره. شما یه موتوری که برای مثلا فضای خشک صحرایی طراحی شده رو ببرید توی منطقه آب و هوایی مثلا مرطوب، و من اون کار نمی کنه.
اینو میتونیم الان بگیم یک در حقیقت دستاویزی شده برای کمال تبریزی که اگر فیلمش اونجوری که مثلا بقیه توقع داشتن نفروخ، بگه که به واسطه اینه که خب سانسورش زیاد بود. اگه همون اصلی اکرام میشد قطعا یه چیز دیگه.
طبیعی است که من اینا رو بگم، برای اینکه بلایی که
سر این بهانه تصورش کنم.
نه دیگه، منصفانه نیست بگیم بهانه، برای اینکه واقعیت این فیلمه. ببینید من اگه این فیلم رو الان سال 94 این، اگه من اینو 93 ساخته بودم، اگه فیلمو 92 ساخته بودم، اگه فیلمو 90 ساخته بودم، حتی میتونستیم الان این چیزا رو بگیم. یعنی بگیم آقا این داره بهانه میکنه که فیلمش توقیف بوده و بعد میخواد بگه سانسور شده و فلان، میتونستیم اینا رو بگیم. ولی الان واقعا نمیتونیم اینو بگیم. یعنی باید بالاخره شناسنامه و شجره‌نامه فیلم رو همراه فیلم در نظر بگیریم و اون مثلا
این از این منظر.
الان من یه سوال میکنم از شما، من میگم اگه الان ما لیلی بامن است و اکرام بکنیم چقدر ممکنه فروش بکنه؟
خیلی
خیلی ممکنه فروش
بکنه. خیلی نه من اینو قول میدم. اینا به این واسطه میگم مادر فیلم مادر آیه حاتمی اکرام شد، خیلی استقبال شد.
نه خیلی استقبال، حتی چقدر استقبال، استقبالی که با فیلمای دیگه که قابل مقایسه نیست. بله. استقبالش در حد محدودیه که یه کسایی نسل نوستالژی دارن نسبت به این فیلم، به خود شخصیت آقای حاتمی اینجوری. آره مثلا شما الان استقبال از سینمای هنر و تجربه، اونی که خیلی خیلی استقبال بشه چقدر استقبال محدود محیطی رو من نمیگم، چون به هر حال لیلی مارس در زمان خودش استقبال خیلی، حتی مارمولک هم شما الان
دوباره میشه. اکرام بکنه اون من قول میدم،
ولی میخوام بگم فیلم های دیگه که مثلا یه زمانی استقبال آنچنان شد، مثلا فرض کنید دوباره فیلم دزد عروسک ها رو فکر کنم اکران کردن اگه یادتون باشه اخیرا. ببینید در تاریخ سینما ایران دزد عروسک ها پرفروشترین فیلم تاریخ سینما ایران بوده، برای اینکه 4 میلیون نفر بیننده داشته. به بلیط و اینا نباید کاری داشته باشیم، نفر بیننده مهمه. 4 میلیون نفر بیننده یعنی الان چقدر فروش؟ اگه گفتیم ضرب داره بلیط چنده؟ 8 تومن، 4 8 32 میلیارد میشه. 32 میلیارد اصلا قابل قیاس نیست با فیلم های پرفروش الان. 32 میلیارد، این میشه
رویای سینمایی.
رویای سینما. خب حالا این فیلم دوباره اکران میشه، دیگه نمیتونه اون کارو بکنه.
و جمله پایانی، آقای تبریزی شما هیچ وقت وفادار به ژانر خاصی نبودید. ما از کار طنز با کنایه سیاسی در آثار شما میبینیم تا سریال تاریخی تا ورود به شبکه ویدیویی و بعد از تقریبا همه ژانرها داریم در آثار شما میبینیم. هیچ وقت خودتون رو وامدار ژانر خاصی یا گونه خاصی دونستین؟ یا اینکه نه این علاقمندی شماست که در هر ژانر و گونه‌ای بخواید تجربه داشته باشید؟ و آیا مثلا چند سال دیگه بگذره کمال تبریزی میگه خیلی خب من دیگه همه اون ژانر رو تجربه کردم، حالا میخوام برم سراغ اون چیزی که همیشه بهش یک علاقمندی داشتم؟
نه واقعیت اینه که یعنی من خودم شخصا خیلی با اینکه مثلا باید فیلمساز یک ژانر به خصوصی داشته باشه یا توی ژانر خاصی یا متد خاصی حرکت بکنه خیلی بهش اعتماد ندارم. من فکر میکنم که در واقع ژان یا روش یا ساختار یا اون شاکله‌ای که هر فیلم رو تشکیل میده بسته به اینه که شما چی میخوای بگی و گروه مخاطبینی که هدف قرار دادیم کیا هستن. یه وقت میخواییم با بچه ها صحبت بکنیم باید ژانر خاصی رو در نظر بگیم، یه وقت میخواییم با جماعت مثلا فرض کنیم میانسال گفتگو کنیم، با طبقه الیت جامعه میخواییم ارتباط برقرار کنیم، با طبقه مثلا متوسط روی پایین جامعه میخواییم ارتباط کنیم، با طبقه محروم میخواییم ارتباط برقرار کنیم. به هر حال سینما یک مدیومی است که زندگیش متکیه به مخاطبه و برقراری ارتباط با مخاطب، و اینکه از ابتدا وقتی میخواد این ساختار شکل بگیره چه تعریفی برای این ارتباط با مخاطب داره. بر اساس اون تعریف ساختار و شکل ژانرش رو هم تعیین میکنه. این که حالا شما در هر مقطعی میخواید برای چه کسانی چه حرفی بزنید و چه بازخوردی بگیرید، این بستگی داره به اون مقطعی که دارین درش به سر میبرید و زمان حالی که دارین درش زندگی میکنید. من فکر میکنم که فیلمسازایی که مثلا توی یه متد و روش حرکت میکنن و یه ژانر خاص دارن، به نظر من همیشه در یه گذشته‌ای موندن. یعنی شما اگه بخوای با زمان حرکت کنی حتما ژانر تغییر میکنه. اگه امروز میخوای فیلم بسازی، باید فکر کنی که امروز چی در واقع حرفیه که میتونه مخاطبتون دریافت بکنه و با چه لحنی این حرفو بزنی، حالا این میتونه جذاب باشه برام. بنابراین برای من خود سینما به عنوان اینکه چه شکلی باشه و چه گونه‌ای از سینما باشه خیلی اهمیت نداره. من خیلی دلم میخواد توی کارنامه کاریم یه فیلم ترسناک بسازم، یعنی یه فیلمی باشه که بتونه بیننده رو بترسونه و از این ترس یه معنی بیرون بیاد.
پس کار بعدی هم مشخص شد شنوندگان نازنین، احتمال داره یک فیلم ترسناک داشته باشه.
کم هم نیست.
بله. جمله پایانی برای مخاطبین فیلمتون؟
جمله پایانی من توی چند تا سینما رفتم فیلممو با مردم دیدم، فکر میکنم عکس‌العمل خوبی داشتن، یعنی اکثریتشون، البته نمیگم همشون، ولی اکثریت فضایی که مردم و احساسی که نسبت به فیلم داشتن احساس خوبی بوده. امیدوارم که بتونم توی کارهای بعدی هم این حس رو در فیلمام حفظ بکنم. یعنی فکر میکنم که انتظاری که مخاطب از من به عنوان کسی که حالا باهاشون یه جوری وارد تعامل گفتگو میشه اینه که بتونیم همدیگه رو درک کنیم و بفهمیم. ممکنه یه جاهایی در یک مسیرهایی فیلمساز یه جوری فاصله بگیره از مخاطبش، این دلایل روشنی داره. ممکنه که ما بتونیم سلیقه هامون رو با همدیگه یه جوری جابجا بکنیم و معاوضه بکنیم یا تغییر ایجاد کنیم توی سلیقه. من احساس میکنم که سلیقه بیننده امروز جامعه برای سینما داره به تدریج عوض میشه. شاید من با این سلیقه خیلی موافق نباشم، ولی حتما بهش احترام میگذارم و فکر میکنم که اون سلیقه رو سلیقه من هم تأثیر میذاره و برخورد این سلیقه هاست که این فضا رو شکل میده و با همدیگه توی طی این گفتگو جلو میریم. امیدوارم که این تعامل و گفتگویی که من همیشه بهش ارزش قائل شدم و برام اهمیت داشته همواره وجود داشته باشه. یعنی هم من در کارهام سعی کنم که این تعامل و گفتگو رو ادامه بدم، هم مخاطبینم، هم مخاطبین کل سینما رو دارم، یعنی اصلا مخاطبین هنر رو میگم، اونها هم به این فکر کنن که باید این تعامل وجود داشته باشه. یعنی باید با فیلمسازا همراه بشن، فیلمسازا هم با مخاطبا همراه بشن تا اینکه بتونن به منزل و مقصود درستی دست پیدا کنم.
متشکرم که در این گفتگو شرکت کردیم. هم کلام شدیم با کمال تبریزی، کارگردان فیلم از رئیس جمهور پاداش نگیرید. این روزها و شبها در سینماها در حال اکران هست. فیلم رو مطمئنن میتونید در پردیسها و سینماهای مختلف ببینید. نقدها و نظرهای خودتون هم در سایت تیوال بنویسید. آقای تبریزی در همین گفتگوی تقریبا یک ساعته که با هم داشتیم به تیوال علاقه‌مند شدن، پیگیر کنن و نقدها و نظرهای شما رو بخونن. اگر دوست داشتن اونجا حتی میتونن یک حساب کاربری داشته باشن، چون خیلی اهل گفتگو و تعامل هستن، میتونن به فراخور اونجا در جواب شما صحبتهایی رو مطرح کنن. امیدواریم افتخار نصیب تیوال بشه. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم. اگر به شما از طرف رئیس جمهور پاداشی اومد شما بگیرید، اگر نخواستید باور کنید من خودم خیلی دلم میخواد، به من منتقلش کنید، من لازم دارم. تا گفتگوی بعدی هر جا که هستید سالم سلامت و همیشه خندان باشید. خدا نگهدار.